ضربان.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید شما ما را همراه باشین و انشالله ما بتانیم از نظرات و دیدگاه های شما هم استفاده بکنیم. خوبان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های بشر که کم یا زیادش در تعدادی از افراد دیده میشه با شما صحبت بکنیم که گاهن زیاد راجب او پرسیده هم میشه. آدمای مختلف و دلایل مختلف راجب این مریضی میپرسن. راجب غلظت خون یا غلیظ بودن خون. میدانیم که هر مایع به زبان ساده و عامیانه یا رقیق و آبکیست یا یکی غلیظ است. یکی از مریضی ها و اختلالات خونی در انسان میتونه اینمی مشکل غلظت یا غلیظ بودن خون باشه که علل و عوامل مختلف و فاکتورهای زمینه ساز متفاوت داره، علائم و نشانه هایی داره و اگر پیشرفته و شدید باشه میتونه مشکلات و عوارضی را برای سلامت و صحت انسان خلق بکنه، مشکلاتی را که بسیار جدی است و گاهی وقتی جبران ناپذیر. اینال باید این مریضی را ما بشناسیم و برای معالجه و درمانش اقدامات لازمه انجام بتیم، برای وقایه هم همینطور. در این ارتباط امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و سرطانشناسی خون هستیم تا در رابطه با موضوع قابل توجهی امی غلظت خون که گفته شد یا غلیظ بودن خون با ایشان صحبت بکنیم. جنبه های مختلف این مریضی و این مشکل صحی و طبی را میخواییم مورد بحث قرار بتیم، به خصوص عوامل ایجاد کننده، راه های وقایه و پیشگیری و همینطور راجع به اقدامات درمانی و کنترلی. امید شما هم با ما همراه باشین. این مشکل که میتونه در بسیاری از آدم ها کم یا زیادش وجود داشته باشه، در خانم ها، در آقایان، این بحثا رو با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی. تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک معرفی کلی از امی موضوع غلظت خون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین. یعنی این سوال زیاد پرسیده میشه که من غلظت خون دارم ندارم، کی خون غلیظ خوانده میشه؟ در این زمینه ها میخواییم برای ما معلومات بتین که یک تعریف و ویژگی های اینمی اختلال غلیظ شدن خونه ما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت عزیزان موثر باشه. من قبل از اینکه وارد بحثی که فرمودید بشم، بخواستم یادآوری کنم که ما در خون کلن سه رده سلولی داریم. ممکن استش که گلوبولای سفید باشن که نقش اصلیشون در سیستمای حفاظتی بدن هستش و سیستم‌های تدافعی بدن هستش. ممکن استش که پلاکت‌ها باشن که نقش بسیار مهمی در سیستم انقادی بدن دارن و گلوبول‌های قرمز که نقش بسیار مهمی در رساندن اکسیژن به بافت‌ها و تغذیه بافت‌ها میتونن داشته باشن.
بله،
هر کدوم از این رده‌ها ممکن استش که دچار اختلال بشن. اگر این اختلال در رده گلوبول‌های قرمز باشه و تزاید بیش از حد این رده در حقیقت صورت بگیره، باعث میشه که غلظت خون به وجود بیاد.
بله،
یعنی در حقیقت میزان هموگلوبین یا میزان هماتوکریت افزایش پیدا بکنه و فرد دچار یک سری از علائمی بشه که تحت عنوان غلظت خون نام برده میشه. حالا ممکن هستش که اینها علتهای مختلفی داشته باشن، ممکن هستش که عواملی که دستن در کار هستن در ایجاد این مسئله ما بتونیم اینا رو برطرف بکنیم، ممکن هم هستش که مجبور بشیم از درمانهای دارویی استفاده بکنیم.
بله،
یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بدونیم که در حقیقت تعریف این غلظت خون چی هستش. ما معمولا وقتی که در آقایان میزان هموگلوبین بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر باشه یا در خانم ها بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه تعریف غلظت خون رو بهشون اطلاق میکنیم.
بله،
به صورت نرمال معمولا میزان هموگلوبین حدودا 12 تا 14 گرم در دسیلیتر در خانم ها هستش و در آقایون میتونیم بگیم 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش. به همین میزان هم میزان هماتوکریت ممکن استش که افزایش پیدا بکنه، باز هم جزء تعاریف در زمینه غلظت خون قرار میگیره.
بله، بسیار تشکر. پس غلظت خون به طور علمی و دقیق فقط با آزمایش و تست خون مشخص میشه، برخلاف عقیده بعضیا که وقتی از اونا خون گرفته میشه خونشان اگر کمی روشن باشه یا تیره باشه قضاوت میکنن که این خون ما رقیق بوده یا خون غلیظ بوده، یا گاهی وقت ممکن است بعضی آدمای دیگه ای گپ بزنه. اینجا مشخص میشه که غلظت خون فقط با تست و آزمایش است. اینال دکتر صاحب انوشیروانی، در این که یک نفر غلظت خون داشته باشه فقط امی آزمایش و تست کفایت میکنه امی مهم است؟ یعنی شما علائم و نشانه ها را مد نظر قرار میتین، اونا هم میتونه در تشخیص کمک کننده باشه؟
هر دوتا در کنار همدیگه هستش. خب وقتی که شخصی علائم داشته باشه یکی از کارهای اولیه که براش انجام میشه این هستش که باید آزمایش خون بده و در این آزمایش خون ما پارامترهای مختلفی رو میایم در نظر. ممکن استش که میزان هموگلوبین باشه، عرض کردم خدمتتون، بالاتر از 18 و یا بالاتر از 16 در آقایون و خانم ها باشه، یا میزان هماتوکریت بالاتر از 56 در آقایون و در خانم ها بالاتر از 52% باشه، ما میتونیم تقریبا علت و زمینه یابی در زمینه پلیسایتمی که اصطلاح علمی غلظت خون هست رو براشون شروع بکنیم.
بله،
علائم ممکن استش که علائم به صورت مشخص ما نتونیم بگیم که بر اساس علائم غلظت خون داره، کما اینکه ممکنه ضعف، بیحالی و خستگی که وجود داره در افرادی که کم خونی هم دارن به صورت مشترک بشه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که اگر یک سری از علائمی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشت حتما آزمایشات خون تکمیلی انجام بشه و ما بتونیم ریشه یابی و علت یابی بکنیم این مشکلات.
بسیار خوب. حالا دکتر صاحب این مشکل و اختلال در چه کسایی و در چه گروه از افراد زیادتر دیده میشه؟ علتها و عوامل زمینه ساز و با وجود آورنده اینمی حالت در خون یعنی غلیظ شدن خون چی چیزهایی است؟
عرض کنم خدمتتون که اگه ما بخوایم دستبندی داشته باشیم در مورد علتهای غلظت خون، خب ممکن استش که این علتهای غلظت خون اولا که به صورت واقعی باشه یا اینکه ممکنه به صورت کاذب باشه. کاذب منظورمون چی هستش؟ منظورم این است که یک فردی که دچار استرس‌های خیلی شدید و زیادی میشه ممکنه به خاطر ترشح کردن آدرنالین بیش از حد باعث بشه میزان آب و یا پلاسمایی که در درون خون هستش رو به فضای میان بافتی منتقل بکنه.
بله.
و میزان هموگلوبین به صورت کاذب بالا نشون بده. از طرف دیگه ممکن هستش که واقعا میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه. وقتی که این میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه ممکن هستش که این به صورت اولیه یا ثانویه باشه که بعد علتاشو پیدا کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مداماً در حال شکست شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصا گروه های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم متاسفانه میبینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، می‌بینیم که متأسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانوما. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر است. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید از هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تامین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستند جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین د هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود ویتامین دی که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور و خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین دی فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در دو دهه اول هست بعد تا 35 سالگی و حداکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از همراهی شما عزیزان شنونده هم با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و اونکولوژی در ارتباط با غلظت خون یا غلیظ شدن خون که پولیسایتیم یا خوانده میشه گفتند که میزان و اندازه کرویات سرخ یا گلوبول های قرمز خون بر حال وقتی اندازش زیاد میشه منجر به غلظت خون میشه و مشکلی به نام غلظت خون به وجود میاره. اشاره داشتن که در مجموع کرویات سرخ گلوبول های قرمز در آقایان زیادتر از خانم هاست و در اطفال و نوزادان هم زیادتر از بزرگسالان است و توضیح داده شد که در مجموع ما در خون خود 3 ردیف سلولی و حجرات مختلف خونی داریم: گلوبول های سفید یا کرویات سفید، امتور پلاکت ها و کرویات قرمز یا گلوبول های قرمز و سرخ. تزاید و میزان RBC ها زیاد شدنشان باعث غلظت خون میشه که اشاره کردیم، و تشخیص قطعی و نهایی غلظت خون و غلیظ بودن خونم دکتر صاحب اشاره داشتن که صرفاً با تست و آزمایش است. درست از بعضی علائم و نشانه ها هم هستن، اونا هم بسیار کمک کننده است و حتما باید مد نظر باشه، اما اگر ما بخوایم که قضاوت بکنیم یک نفر غلظت خون داره یا نداره، باید تست شوه، آزمایش شوه، بعد از او اقدامات معالجوی و مراقبتی و کنترلی برای او صورت بگیره. عدد ها و ارقامی هم اشاره داشتن که اینجا تکرار نمی کنم، بسیار مهم است که برحال با نظر دکتر معالج اگر مشکلی وجود داشته باشه پیگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، اینمی علت ها و عوامل خلق کننده و با وجود آورنده غلظت خون دقیقا و مشخصا چی چیزهایی است؟ مثلا راجع به دخانیات، استعمال سیگریت و چلم و اینها سخن زیاد گفته میشه و درستم هست، دیگه علت ها و فاکتورها کدام ها هستند؟
ما وقتی که میخوایم در مورد علل بحث بکنیم، علل اولیه هستن که مغز استخوان کنترل خودش رو از دست میده و همینطور داره خونسازی بیش از حد انجام میده. خب این کنترل بیش از حدی که داره انجام میشه، میزان هموگلوبین بیش از حد داره بر ما بالاتر میبره.
بله.
یا ممکن استش که این به صورت ثانویه باشه. مثلا افرادی که سیگار میکشن به خاطر اینکه میزان اکسیژن خونشون کاهش پیدا میکنه، افرادی که در ارتفاعات دارن زندگی میکنن، افرادی که در معرض بیش از حد مونوکسید کربن هستن.
بله.
افرادی که اختلالات ریوی دارن، افرادی که اختلالات مادرزادی قلبی دارن، به خاطر اینکه خون در حقیقت وریدی و شریانی با هم دیگه مخلوط میشه و اکسیژن کافی در اختیار بافت قرار نمیگیره، ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون بشه.
پس کسایی که مراجعه میکنن اگه شک به غلظت خون شوه که خونش ممکن است غلیظ باشه، باید به طور کامل از جهات مختلف بررسی شود. دکتر سیب، یعنی او علتهایی که مشخصاً باید بررسی شود که آیا اولی است، پرایمری هست، یعنی یک عملکرد نادرست در مغز استخوان وجود داره که او بیرویه کرویات سرخ تولید میکنه و با وجود میاره، یعنی ثانویه است، سکندری است، به این معنی که یک علت دیگه، یک مریضی دیگه وجود داره در بدن که باعث غلظت خون شده. پس بسیار مهم است که علت یابی شوه، بعد از او بر حال اقدامات لازم صورت بگیره. اینال دکتر صاحب، علائم و نشانه ها گرچه گفته شد به طور کلی، میخوایم بگوین که دقیقاً چی چیزهایی است؟
همونطوری که قسمت اولم خدمتتون عرض کردم، علائم ممکن استش که کاملا اختصاصی نباشه، ممکنه با خستگی، ضعف، بیحالی، احساس گیجی، ممکنه وقتی که مراجعه میکنم ما نگاه که میکنیم به بیمارمون میبینیم رنگ و روش خیلی سرخ شده،
بله،
ممکن استش که احساس بکنه که نوک انگشتاش یا اینکه دور لبهای بیمار حالت کبودی پیدا کرده. و یکی از علامتهایی که خیلی جالب هستش و در این بیماری وجود داره این هستش که وقتی که استحمام میکنن، بعد از استحمام بدنشون یه خارش خیلی شدید پیدا میکنه.
بله.
یک سری از علائم هستش که ممکن هستش که به صورت اختصاصی هم براشون مطرح بشه و دلایلش هم به این صورت هستش که در حقیقت وقتی سیالیت خون در درون رگ‌ها مختل میشه و این اون چیزی که ما بهش میگیم غلظت خون یا ویسکوزیته در اصطلاح علمیش هستش، افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که خونرسانی به اعضای مختلف بدن دچار مشکل بشن و این خونرسانی بیشتر در مویرک ها ممکن استش که دچار اختلال بشه و خب مستظر هستید که این مویرک ها رک های اصلی هستن که در بعضی از ارگان اندام های بدن مثل مغز، مثل کلیه و حتی ریه ها خونرسانی ها رو دارن انجام میدن. وقتی که خونرسانی در درون اونها درست انجام نمیشه، باعث میشه که فرد نتونه تمرکز بکنه، نتونه در حقیقت علائم دیگه مثل سردرد، سرگیجه یا حتی منگی براش به وجود بیاد.
بله.
ممکنه شب نتونه خوب بخوابه. وقتی که شب نتونه خوب بخوابه، خب صبح میخواد کارهای خودش رو انجام بده، به خصوص اگه کارهای خیلی دقیق که نیاز به تمرکز داره رو نتونه با تمرکز دقیق انجام بده.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسایی که غلظت خون دارن آیا واقعا خونشان رنگین تر و تیره تر هم میشه واقعا؟ یعنی ربطی نداره این دو چیز با هم؟
خب این یه سوالی است که همیشه از ما میپرسن. خیلی از بیمارانمون که به دلایل مختلف میش میدن، میگن که وقتی که میخواستن نمونه خونمون رو بگیرن واقعا رنگش تیره تر بود، پس ما غلظت خون داریم. من خدمتتون عرض کنم که خب میزان اکسیژن خون هستش که تعیین کننده هستش، یا بهتر بگم یکی از عوامل اصلی تعیین کننده ای هستش که رنگ خون به چه صورتی باید باشه.
بله.
رنگ خون در سرخ رگ‌ها خب روشن‌تر هستش، رنگ در سیاه رگ‌ها. ما میتونیم اینجوری بگیم که خب هر کسی که خون تیره تری داره قطعاً دچار غلظت خون نیست، ولی شاید باید بگیم که اگر غلظت خون وجود داشته باشه باعث میشه که رنگ خون هم تیره تر بشه. بنابراین صرفا از روی رنگ خون نمیتونیم که قضاوت بکنیم که آیا فرد غلظت خون داره، علتش چه چیزی میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث در جلسه بعد با ما همراه باشین. شما را هم به خدای منان میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.